من جنة. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان همراه در برنامه محیا سلام بر شما. سلام به وقت مهر و آغاز آموزش، آغاز بهار تحصیل و دانش. این سلامم را از خراسان شمالی بجنور تقدیم حضور شما میکنیم. در اول مهر ما همراه میشیم با دانشجوها، دانش آموزا و ازشون میپرسیم چقدر به اون چه که در مدرسه آموزش میبینن فکر میکنن. همراهمون باشید. سلام به شما.
سلام.
خوبی شما؟
مرسی، ممنون.
آغاز سال تحصیلی مبارک باشه.
مرسی.
به ما میگی کلاس چندم میری؟
من میرم هفتم.
کلاس هفتم. وقتی معلم درس میده چقدر به اون چی که درس میده و یاد میده فکر میکنی یا نه؟
آره من فکر میکنم. مثلا بعضی موقع معلمم داخل کلاس میگه هر موقع کار بعد انجام بدی، تو هر جایی هم که کار بعد انجام بدیم، حتی شما نمیتون از خودتون رو قایم کنین. پس من از این یاد گرفتم که کار بعد هیچ موقع انجام ندم و نتیجه گرفتم که همیشه خدا با ماست و ما رو میبینه.
دست شما درد نکنه، در پناه خدا تو تحصیلات تو مدرسه. سال جدید موفق باشی.
مرسی، ممنون.
بریم سراغ دانشجوها. خانم سلام.
سلام.
میتونم بپرسم چه رشته‌ای میخونید؟ ترم چندی؟
بله، ترم سوم گرافیک گرگان. بعضی استادام که ازشون خوشم میاد طرفشون رو با دقت بیشتری گوش میدم، ولی خب از بعضیا که زیاد باشون اوکی نیستم، سرم تو گوشیه و حواسم کلا یه جای دیگه است.
و وقتی چیزی یاد میگیری چقدر بهش فکر میکنی که اون رو حتی درون خودت تقویت کنی؟ حالا میتونه یه توصیه اخلاقی باشه، یه توصیه رفتاری باشه، یا یک مهارت، هر چیزی.
آره قطعا تاثیر داره، ولی خب به حرفاشون فکر میکنم دیگه، بیشتر به چیزایی که باعث درآمد میشه
فکر میکنی تا خودت رو رشد بدی.
بله،
موفق باشید. اون چه شنیدید صحبت‌های مردم بود در رابطه با همه اون چه که در دوران مدرسه آموزش می‌بینن دانش آموزها، دانشجویان. ببینیم چقدر بهش فکر می‌کنن. در بخش بعدی گزارش هم همراهمون باشید، باز هم از افراد دیگه می‌پرسیم که چقدر به اون چه که آموزش می‌بینن فکر می‌کنن.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی، دوستان خوب برنامه محیا. اولین بخش گزارش رو شنیدیم. تشکر میکنم از خواهر بسیار خوبم سکا خانم سروی از بجنورد. اما جناب آقای دکتر صادقی بزرگوار گزارشی بود که یه مقدار فکر میکنم ما رو به این سمت و سو هم برد که بله، امکان داره معلم و مربی هم تأثیر داشته باشه در اینکه نحوه تدریسش، روش تدریسش به گونه‌ای باشه که ما رو فقط به عنوان یک دانش آموزی که به محفوظاتمون تکیه بکنیم بار بیاره، به نمره تکیه بکنیم بار بیاره، یا نه واقعا اهل تفکر و تعقل باشیم. البته این موضوعی هست که حالا شاید توی این چند سال اخیر اومدن با ارزیابی که دارن کارنامه ها رو تغییر شکل دادن و حالا از نمره محور به کیفیت محور برگردوندن و شاید بتونم بگم حالا یکی از موارد مهمی که در سند تحول آموزش و پرورش هم به صورت یک سند بنیادین داره حالا بررسی میشه، یکی از نکاتش میتونه همین امر باشه. من ممنون میشم اگر در این خصوص و در باره حالا گزارشی که شنیدیم نکته‌ای هست برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. دختر خانومی ابتدای گزارش گفتن که من یاد گرفتم که خدا همه جا من رو میبینه، بنابراین متوجه شدم و این رو فهمیدم. این فهم کردن خیلی مهمه. فهم کردم که خدا همه جا من رو میبینه، بنابراین سعی کردم دیگه کار بدی نکنم. ببینید تو دین به این میگن عقل. عقل از عقال گرفته شده. عقال اون تسمه‌ایه که وقتی شتر رو مینشوننش دور دستاش میبندن، دیگه شطور نمیتونه از جا بلند شه، به اون میگن عقال. عقل از او گرفته شده، یعنی دستبند، پابند. چیزی که دست و پای ما رو میبنده. خب آیا خوبه یا بده؟ این به جایگاه انسانی ما برمیگرده که ما تعریف اون از انسان چی باشه. اگر انسان رو یک حیوان متمدن و مترقی تعریف کنیم، یعنی همه جا هر کاری دوست داشت خواست بکنه، خب این عقل نخواهد ورزید. اما اگر انسان رو خلیفه الهی معرفی بکنیم، روح منفوخ الهی بشناسیم، اون وقت باید دست و پاش بسته باشه، اون وقت باید مواظبت داشته باشه، اون وقت هر کاری نباید بکنه، هر جایی نباید بره، هر چیزی نباید بگه، هر چیزی نباید ببینه، هر چیزی نباید بخوره.
بله،
این یعنی بسته شدن دست و پا. دوست عزیزی توی مصاحبه گفتن که من سر کلاس حوصله‌ام که سر میره تو گوشی میرم، مثلا مشغول گوشی میشم. خب این یه ایراده. چرا باید وقت من سر کلاس جوری بگذره که نتونم از درس استفاده بکنم؟ من باید جرأت داشته باشم سر کلاس از استادم بخوام، بگم استاد اگه میشه شیوه آموزشیتون رو تغییر بدید که من بتونم استفاده کنم. یا جرأت داشته باشم بگم استاد من در بخش قبلی رو متوجه نشدم، برای همین از کلاس خارج شدم، جسمم سر کلاسه اما ذهنم دیگه تو کلاس نیست، برای همین رفتم تو گوشی. و این باعث میشه که فضای آموزشی ما تغییر بکنه. حالا اون نمره‌ای که شما اشاره بهش فرمودین مسئله مهمیه. بله قطعا ما نمره رو میخوایم. نمره ملاک سنجش این است که دانش آموز ما چیزی یاد گرفته یا یاد نگرفته. حالا این اگه کمی تعریفش بکنیم، نمره 10 و 18 و نمیدونم 19 بهش بدیم، یا کیفی تعریفش کنیم، خوب و بسیار خوب و عالی بهش بدیم، به هر حال ما باید یه ملاک سنجشی داشته باشیم که این دانش آموز ما درس رو یاد گرفته یا یاد نگرفته. اما بنده میخوام یه پله بالاتر بحث رو مطرح بکنم. بله. و اون تو مسئله تعقله. ملاک واقعی یادگیری علم این است که آیا من تونستم مثل اون دختر خانم فهم کنم این درس رو؟
بله.
فهم کنم این درس رو، به جان من نشسته که متوجهشم خدا همیشه هست، همه میره. حالا تو درس خوندن اینو چجوری پیادش بکنم؟ تو درس خوندن اینست که من یه رشته رو انتخاب کردم، سر کلاسی نشستم، یک ساعت عمرم داره تو این کلاس هزینه میشه، باید از این کلاس درسی رو بگیرم که از این کلاس بیرون رفتم تو زندگیم پیادش بکنم.
بله دقیقا همینطور هست که میفرمایید. و خب فکر میکنم یه بخشش برمیگره به خانواده ها. یعنی شاید الان شنوندگان خوبمون خودشون پدر باشن، مادر باشن و الان دغدغه‌شون این باشه که خب آغاز سال تحصیلی دانش آموزای ما به نحوی باید درس بخونن که 20 باشن، ممتاز باشن دیگه در همه مراحل زندگی.
بله.
این خیلی خوبه در کنارش ما این رو هم همونطور که خود شما فرمودید بهشون توجه بدیم که چقدر بحث علم آموزی مهمه.
درست.
یعنی این تلاش هم از جانب یک معلم ربی مدیر باید باشه، هم از جانب خانواده. اجازه میفرمایید آقای دکتر صادق چند تا از پیامک دوستان رو بخونیم که فرصت و در ادامه در خدمت شما هستیم. خب 933-8501 خیلی ممنونم از شما، نوشتن که من وقتی 20 میگیرم خوشحال میشم. ممنونم خانم منا ساری از مشهد مقدس. 911-5931 به نظر من نمره شاید افتخار باشه ولی علم و عمل باید یکی باشه. وقتی عالم باشیم علم نداشته باشیم، تفکر رو پیش نگیریم، با تفکر جلو نریم، نمره 20 نصف میشه. ممنونم خانم فاضلی از قائم شهر. و 937-3350 هم خانم کبرا تیموری از تهران گفتن که هفته دفاع مقدس مبارک، من همیشه به تفکر تدبر فکر میکنم و به فکر نمره هم نبودم. خرد ورزی فهمیدن درک کردن مهم هست که ما را به بلندای بالا و تعالی میکشاند مانند شهیدان. خیلی ممنون. 938-1688 آقای محمد چهتوقانی از شاهد شهر شهریار همراهمون هستن و نوشتن که هدف از تحصیل ارتقای سطح ادب و سعی باید که همیشه 20 انشاءالله.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب فلا على الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
نعم نعم لكنني من غير أم وأبي
أهل العلا وليس لي
ما لن يقضي ربي. من يا ترى يضمني يمدني بناشبي
ملايا يكون لي.
دوستان محیا خیلی خیلی ممنونم که همراهمون هستید از طریق پیامک و میفرمایید که از کجا دارید شنونده برنامه ما هستید، از کجا پیام میدید به ما. این خیلی مهمه، 30100 رو فراموش نکنید. و اینکه بفرمایید آیا شما از کسانی هستید که دوست نمره 20 داشته باشید در درس در امتحاناتتون یا نه واقعا اون درس خوندنه خیلی بیشتر براتون اهمیت داره. 30100 رو فراموش نکنید. اما اولین آیه که امروز شنیدیم آیه 46 سوره مبارکه سبع هست و همطور که جناب استاد صادقی بزرگوار هم اشاره کردن از اولین آیاتی که امام راحل در ابتدای قیام بهش تمسک کردن همین آیه کریمه بود. اما چه ارتباطی با تفکر و تعقل داره استاد؟
خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم. قرآن شریف دستورالعمل انسان سازیه. در آیه 46 سوره مبارکه سبع ما داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید اگر من خدا بخوام شما رو یک نصیحت بکنم، پیغمبر به امتت بگو اگر من خدا بخوام فقط یه نوع موعظه و نصیحت برای شما داشته باشم، اون نصیحت و موعظه اینه: ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا به پا خیزید، حرکت کنید، پویا باشید، اهل عمل باشید. در جا زدن، متوقف شدن، در جا نشستن، عدم رشد، این سلوک انسانی نیست، این آموزش قرآنی نیست. قرآن انسان رو پویا، متحرک و روبه جلو تعریف میکنه. اما رمز این قیام چیه؟ رمز این قیام اینه: سمت تتفکرو، در راه خدا قیام بکنید. اگر میتونید دو نفری، اگر نیست هیچ کس نیست، فقط خود تنهایی فرادا. اما این حرکت در راه خدای جمعی یا فردی باید زمینه تفکری داشته باشه. سمت تفکرو، خردمندانه، اندیشه ورزانه باید انسان حرکت کنه تا بتونه به اون قلل مرتفع الهی که براش تعریف شده برسه. دوست عزیزی پیام دادن که من وقتی 20 میگیرم خوشحال میشم. این خیلی قشنگه. بله قطعا ما نتیجه برامون مهمه. اینجور نیست که به نتیجه نگاهی نداشته باشیم. تمام آیات قرآن ما رو دارن به یک سعادت و زیست جاودانه الهی دعوت میکنن، برای ما تعریف میکنن. و وقتی مؤمنین و مؤمنات در مثلا آیه 12 سوره مبارکه حدید میفرماد مؤمنین و مؤمنات وقتی وارد میشن در سرای محشر، در اون وادی ترسناک و خوفانگیز، اما اینها ترسی ندارن، خوفی ندارن. چرا؟ چون مسیر رو درست آمدن، نور با خودشون رو بردن و ملائکه بر اونها وارد میشن، بهشون بشارت میدن. ذالک هو الفوز العظیم، این پیروزی بزرگ، این رسیدن کامل جایزه اونهاست، نتیجه اونهاست. ما هرگز نمیگیم نمره مهم نیست، هرگز نمیگیم رسیدن به پیروزی ها و موفقیت های علمی مهم نیست، اما میگیم مطلب مهمتری اینجا وجود داره. مطلب مهمتر اونیست که اگر حاصل بشه نمره هم با خودش میاره، پیروزی های کمی هم با خودش میاره. اون چیه؟ اون فهمه. فهم چطور حاصل میشه؟ با تفکر، با خرد ورزی، با تعقل. حالا ما خیلی باید صحبت بکنیم چون زمانمون خیلی کوتاه و محدوده تو این برنامه، مجبوریم خیلی فشرده و کوتاه مطالب رو تقدیم کنیم. اما اگر ما به دانش آموزمون در همین روز نخست سال تحصیلی تفکر رو بیاموزیم، نه حفظ کردن رو، دانش آموز یاد بگیره چرا اعداد در جمع با هم زیاد میشند، چرا در تفریق کم میشند، چرا در تقسیم و ضرب اون اتفاق براشون میفته، اینو فهم کنه. خب اجازه بدید من این نکته اشاره بکنم.
بله.
سعی میکنم خیلی کوتاه بگم. گذشتگان ما حکمت میآموختند.
بله.
نه علم. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی علم توأم با فهم که او رو به عمل وامی داشت. به اون از اون ابتدا به اون می آموختند که حقیقت این علم چیست، فلسفه این علم چیست. صرفا یادش نمیدادن یک دو سه چهار، یک به علاوه یک میشه دو، دو به علاوه دو میشه چهار. به اون می‌آموختن این جمع ها و این تفریق ها چه فلسفه‌ای پشتشه. متاسفانه فلسفه علم از دایره علوم ما خارج شده و حکمت در واقع از دایره دانش ما رخت بربسته. ما عالم زیاد داریم، یه مثالی رایجه، مثلا میگن فلانی متخصص قلب، یه کنفرانس هم در مذمت سیگار در مورد قلب میگه، ولی بعدش خودش متاسفانه سیگار میکشه. یا فلانی عالم دینی، ساعتها در امر تقوا سخنرانی میکنه، ولی بعد متاسفانه خودش مبتلای به بیتقوایی میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون حکمت حاصل نشد. حکمت یعنی حرف محکم، حکیم یعنی کسی که محکم حرف میزنه، جایگاه عالمانه محکمی داره. این از کجا حاصل میشه؟ از تفکر. تفکر چطور شکل میگیره؟ این که من بسنده به حفظ کردن مطلب علمی نکنم، تحقیق، تفحص، بررسی کنم تا بفهمم این علم از کجا صادر شده، بله، چگونه محقق شده و من چگونه میتونم او رو در زندگیم پیاده کنم.
قطعاً همونطور که شما هم اشاره کردید، من هم تاکید میکنم که بسنده نکنیم به حفظ کردن. چرا؟ چون حفظ کردن میتونه که ابزاری، که وسیله‌ای باشه که اون مطالب در ذهن ما باشه، بله، به خاطر بیاریم و بیشتر بهش بیاندیشیم، فکر کنیم. دقیقاً مثل همین که قرآن رو حفظ میکنیم، بله، تا بتونیم بهش اندیشه بیشتری داشته باشیم، تفکر کنیم، تأمل داشته باشیم. همراه ما باشید، اینجا محیا رادیو قرآن.
دیروز داشتم در مورد یه موضوعی با دوستم صحبت میکردم که صحبت رفت به سمت بچه ها. داشتم در مورد مدرسه بچه ها حرف میزدم که دوستم گفت ای بابا، حالا یاد نگیرن، ما که یاد گرفتیم چی شد ها؟ خیلی تعجب کردم، گفتم بابا چون خودت تحصیل کردی چرا این حرفو میزنی آخه؟ گفت از تحصیلم چه استفاده کردم ها؟ یه روز دیگه از زندگیم گذشت و نفهمیدم دیفرانسیل و انتگرال کجای زندگیمه. منم به این موضوع قبلا فکر کرده بودم، شاید منم جواب قانع کننده‌ای براش نداشتم، ولی وقتی به گذشته برمیگردم میبینم شاید یه سری درس‌ها رو اشتباه خوندیم. سنگینی اون درس ها روی ذهنمون یه بار اضافه بود، اما چیزی که برای من مهم بود اینی که خوندن ریاضی منو به شدت منطقی کرد. وقتی فرمولا رو میخوندم حس میکردم یه سیر منطقی بینشون وجود داره و این منطق رو به کار میبردم. وقتی این رو به دوستم گفتم گفت چه نیازی به حفظ این فرمولا بود ها؟ از راه دیگه یه میشد منطقی بشین. سیلی روزگار آدم ها رو منطقی میکنه. من همیشه به این فکر میکردم که شاید اگه تو مدارس مهارت آموزی بیشتر بود خیلی بهتر بود. مثلا یاد میگرفتیم که تو برخورد با مسائل باید چی کار کنیم. اگه از بچگی یه مهارت یاد میگرفتیم بهتر نبود؟ اگه یاد میگرفتیم بیشتر احساساتمون رو بشناسیم بهتر نبود؟ شاید هم تو تمام درسا اینو بهمون یاد میدادن، اما خب شیبه آموزش طوری نبود که ما بتونیم عمیقا متوجه مطالب بشیم. اگه عمیق متوجه مطالب می شدیم امروز فقط نمره برامون ملک ارتشابی نبود. یادم وقتی معلم ازمون می پرسید فلان رودخونه کجای ایرانه و فلان استان چه محصولی داره، فوری جوابشو می دادیم. اما امروز که می خواییم به همون استان سفر کنیم هیچی ازش نمی دونیم. آخه اصلا ایراد از کی می تونه باشه؟ ما باید به این فکر کنیم که مطالب بیشتری رو یاد بگیریم، یا اینکه به این فکر کنیم که به کاربرد کیفیت یادگیریمون کمک کنیم. اگه کیفیت آموزشمون بیشتر باشه باید حجم درسامون هم کمتر باشه، وگرنه این حجم مطالب تا بره تو ذهنمون ملکه بشه طول میکشه. تو همین فکر رو بودم که دوستم گفت امسال میخوای برای بچه چی کار کنی؟ گفتم خب طبق معمول میره مدرسه دیگه. گفت نه، نباید اینجوری باشه، باید کاری کنیم که عمق مطالب رو درک کنی. من هنوزم نمیدونم چطوری جدول ضرب و حفظ کردم، اما یادمه که اگه جدول ضرب و حفظ نمی کردم جریمه سنگینی داشتم. نمیدونم، واقعا نمیدونم. به نظر شما اهمیت علم آموزی چیه؟ درک مطلب، یادگیری بیشتر، یا تأثیری که علم روی ما میذاره؟
حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند هر که در آنچه آموخته است بیشتر و بسیار اندیشه کند، دانش خود را استوار گردانده و آنچه را نفهمیده میفهمد. جناب استاد صادق بزرگوار، هنوز که هنوز خیلی از دانش آموزان از برخی از درس ها گریزانند، بعضی از عربی به شدت فرار میکنند، بعضی از تاریخ، جغرافیا، ریاضی، فیزیک، شیمی. واقعا اگر این رو فهم بکنیم که از آنچه که یاد میگیریم بهش فکر بکنیم و طبق فرموش امیر مؤمنان علی علیه السلام، این در ذهن ما تثبیت میشه، در باور ما میگنجه که این فهم، این درک چقدر میتونه به ما کمک بکنه. و در ادامه فهموندن که آنچه که نفهمیده رو میفهمه، این خدا بهش این رو در واقع به گونه تفضل میکنه و این وسعت ظرفیت درک و فهم او گویا اصلا گسترش پیدا میکنه، انگار که مثلا انبساط پیدا میکنه. یه همچین تصوری حالا من از این مطلب دارم، نمیدونم درست برداشت کردم یا خیر.
بله کاملا. من اجازه میخوام اول یک نکته پیرامون این مطلبی که الان پخش شد تقدیم بکنم و پیوند بزنم به عرض قبلی که گفتم در گذشته به ما ریاضیات رو میفهماندند و ما حقیقت فرمول ها رو میفهمیدیم، یاد میگرفتیم و همه جا به کار میبستیم. این نکته که توی این مطلب پخش شد، گفت من نفهمیدم حساب دیفرانسیل و انتگرال کجای زندگی به درد میخوره. من میخوام یه مطلبی از حساب دیفرانسیل و انتگرال الان عرض کنم. ببینید، ما تو حساب دیفرانسیل انتگرال یه مطلبی داریم تحت عنوان تابع.
بله.
در تابع ما مقدار متغیرها برامون مهمه که تابع رو تغییر میده، جهت تابع رو عوض میکنه، و سمت و سوی تابع که تابع به کدوم سمت میل کنه. و اگر ما این درس رو فهم کنیم، اینجوری به جانمون میشینه که زندگی ما یک تابعه، تابعی است از متغیرهای مختلف. اگر من متغیرهام رو مستمر، درست و در سوی مثبت قرار بدم و تابع من به سمت بی‌نهایت و ابدیت من میل کنه، تابع من میشه تابع آرک تانژانت اف ایکس. اما اگر من متغیرهام رو، اینو دوستان دانشجو و دانش آموز خوب شاید یاد بگیرن، یعنی متوجه عرض من میشن، توضیح میدم. اما اگر متغیرهام رو مستمر قرار ندم، با افت و خیز قرار بدم، یه روز حال دارم ورزش میکنم، یه روز حال ندارم نمیکنم، یه روز حال دارم درس میخونم، یه روز حال ندارم نمیخونم، یعنی به تعبیر رایج شل کن صف کن کار انجام میدم، تابع میشه تابع سینوس. دقت کردین؟ تابع سینوسی، تابع سینوسی دائما هی منحنی میخوره، میره بالا دوباره میاد پایین،
افت و خیز
فراوان داره. و این افت و خیز ها به چی برمیگرده؟ باز یه نکته مهمی اینجا ما تو درس انتگرال یاد میگیریم، به نقطه عطف. نقطه عطف چیه؟ نقطه عطف اون جایگاهی است که تابع جهتش عوض میشه. مثلا من به یه دوست خوبی برمیخورم، تابع نزولی من که هر روز داشتم افول میکردم صعودی میشه، دست منو میگیره، با من مسجد میره، با من باشگاه میره، با من مطالعه و کتابخونه میره، من صعود میکنم، تابعم از حالت نزولی در میاد میره بالا. و خدای نکرده با یک نمیدونم صفحه نامناسب توی پیام رسانها، یا با یک دوست نابا، با یک مجموعه ناخوشایند برخورد میکنم، این میشه نقطه عطف تابع زندگی من، من به سمت منفیها سقوط میکنم، نزول میکنم.
و نکته اینه که متغیرها رو میتونیم
انتخاب کنیم. این بالاترین درجه ایست که ما بهش توجه بکنیم. انتخاب، انسان انتخابگره، انسان محکوم نیست، انسان مجبور نیست. این فرمایشی که از مولامون آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودین، حکمت عملی و حکمت نظری کنار هم پاسخگوی انسان سازی است. فقط یادگیری علوم نیست که ما رو انسان بسازه. بسیاری از کشورها به ظاهر عالمتر و اندیشمندتر از ماند، اما امروز در حقیقت غزه داریم مشاهده میکنیم که اونها نه تنها مظلوم رو یاری نمیکنن، بلکه قدرتمندانه کنار ظالم ایستادن و هزاران زن و کودک بیدفاع رو دارن به کشتن میدن برای زیاده خواهی و تمامیت خواهی یک رژیم و دولت غاصب جعلی. این یعنی چی؟ این یعنی علم انسان نمیسازه، عقل انسان میسازه. کی علم به عقل تبدیل میشه؟ اونگاه که من او رو فهم کنم، در حقیقتش تفکر کنم و به متن زندگیم راهش بدم، پیادش کنم، اجرایش کنم.
درسته، خیلی ممنونم. خب دوستان شنونده، تا این بخش از گفتگو در خدمت جناب استاد محمد صادقی به این مطلب رسیدیم که آموزش کاربردی به دنبال اینه که دانش آموزان به واقع مطالب رو درک بکنن، بتونن مفاهیم رو بفهمن، نه اینکه فقط مقدار زیادی از مطالب رو بخوان در ذهنشون ذخیره کنن، انباشته بکنن. ما متاسفانه در این عصر و روزگار با انباشتگی آگاهی ها و مطالبی در ذهنها مواجه هستیم که بخشی از اون هم، بسیاری از اون هم فراموش میشه. میخواییم به این مطلب برسیم که در واقع چه راهکارهایی وجود داره. با ادامه برنامه محیا همراه باشید تا انشاءالله به بیان راهکارها برسیم.
این شود
سلام مجدد میگم خدمت شما شنوندگان همراه در برنامه محیا. همزمان با بازگشایی ماه مهر، ماه مدارس، همراه میشیم با مردم و از اونها میپرسیم چقدر در مورد همه اون چیزی که بهشون آموزش داده میشه فکر میکنن و چقدر این فکر کردنها روی اونها اثرگذار بوده. چی میخونی دانشگاه؟
حقوق.
حقوق. پس در واقع شما همه اون چی که یاد میگیری بعد به کارت میاد برای دفاع از حقوق انسانها. چقدر به اون چیزی که در کلاس گفته میشه، آموزش هایی که ببینی فکر میکنی؟
اصلا انقدر کسل کننده است که بیشتر بعد اینجوریه که اصلا همه رو درس نمیدن، به خاطر همین برمیگرده همش به خودمون. یعنی واسه امتحانا ما جزوهای استادا رو نمیخونیم، خودمون پیدا میکنیم کتابای
همون چیزی که توی کتاب ها میخونی. بالاخره اون هم همه قانون هاییه که فردا قراره به شما کمک کنه برای دفاع از حقوق موکله. چقدر به اونها فکر میکنی؟
راستش بخواین تا الان انقدر عمیق بهش فکر نکردم.
ترم چندی شما؟
ترم 5.
درسته. و هیچ وقت شده همه اون چی که میخونی بهش فکر کنی بعد تو دنیای واقعی ببینی که اون مشکلی که اونا دارن شما؟
آره اینجوری شده. آره اینجوری شده. 100 درصد
تعریف میکنی.
یکی از این داستانا این بود که، یعنی داشتم با یه وکیل کار میکردم تابستون، یکی از داستانا این بود که توی خیابون بودن دو نفر مست بودن، اینا با هم دعواشون میشه، بعد سر این که مثلا همتر دعوا این داستانا یکیشون میمیره، بعد خب این یکی از اوناست که مثلا بهش فکر میکنیم دیگه.
مثلا شما درگیری دیدی و بعد رفتی سراغ قانون که این رو قبلا تو قانون گفته شد.
آره دیگه.
زنده باشید. ممنونم ازت.
درود بر شما شنوندگان عجمن. 30100 محیا. حقیر اینقدر درس خوندن رو دوست داشتم که حتی از لذت این کار چاق می شدم و به شاگردانم توصیه می کردم که همیشه به خوبی باید با تفکر درس بخونم. خانم مینوسادات طبایی دبیر شیمی بازنشسته. و آخرین پیامک رو هم بخونم که آقای نعمت‌الله اسمی‌زاد از بهبهان نوشتن باید از درگاه خداوند بیس گرفت. در خدمت شما هستیم جناب استاد صادقی.
خیلی متشکرم. عرض کنم خیلی وقت کمی داریم، باید خیلی سریع جمع‌بندی کنم و امیدوارم که در جلسات بعدی بتونیم بیشتر در خدمت
همین موضوع ان شاء الله هفته آینده ادامه میدیم
به امید خدا.
ان شاء الله
به امید خدا. این آیه‌ای که قرارت شد خیلی زیبا، سوره مبارکه انفال آیه 22. من خواهش میکنم شنوندگان قرآنیمون آیات 22، 23 و 24 سوره مبارکه انفال رو حتما امروز باهاش انس بگیرن. قرآن شریف میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. کران و لالان بدترین جنبندگان روی زمین هستند در محضر خدای تبارک و تعالی. این کران و لالان کیان؟ این کران و لالان رو خدا تعریف میکنه، میگه الذین لا یعقلون، کسانی که تعقل نمی کنن، یعنی عقل رو به متن زندگیشون راه نمیدن، پیاده نمی کنن. ما زیست علمامون رو که نگاه میکنیم، علمای فرزانه گذشتمون رو که نگاه میکنیم، همین نکته ای که تو پیامک فرمودین، چنان با علم عشق میورزیدن که سحر رو از صبح تشخیص نمیدادن، شب رو از روز تشخیص نمیدادن. این مال وقتی است که شما با علم زندگی بکنید و ازش لذت ببرید.
درود بر شما، خیلی ممنون. پس اولین راهکار مهم میتونه همین تفکر و اندیشه باشه. لحظاتون پربار از علم و معرفت. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا.
راديو قرآن صدا أهل إيمان.
بسم الله الرحمن